الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نمیدونم به چه زبانی خدا را شکر کنیم که باز به ما توفیق داد آمدیم اینجا در جوار امام رؤوف. مولایمون حضرت رضا علیه السلام مستقر شدیم. انشالله که آخرین سفرمون، آخرین زیارتمون نباشد. امشب که شب اول تسلیعات بنده است، میخوام انشالله تذکراتی در مورد شرایط زیارت به عرض برسانم که زیارات ما انشالله همیشه قبول است، منتهای ظرائفی هست در زیارت که شرایط خیلی ظریفیه. اون ظرائف رو من اجمالا عرض بکنم که انشالله بعضی از نکته های اخلاقی رو دربر داره و اگر انشالله با این شرایط ما زیارت کنیم، زیارتمون انشاءالله به فضل الهی با فضیلت تر میشه. اولین شرط قبول زیارت شناخت امام است. حالا ولو شناخت اجمالی باشد، اگر تفصیلی هم نبود اجمالی باشه، یعنی به این معنا شما در تمام روایات میبینید که میفرماید ثواب زیارت حضرت رضا علیه السلام چقدر عظیم است، اما میفرماید عارفم به حقه باشد، حق امام را بشناسد. خب این قسمت رو بنده خیلی طول نمیرم، زیرا معرفت اجمالی هم کافیه. یعنی به این معنا یه وقت هست که ما اظهار محبت میکنیم فقط، با این مخصوص شیعه نیست. شما نمیدونم اینجا یا جاهای دیگه دیدید یا ندیدید، حتی جمعی از اهل سنت هم هستن که جمعی که زیاد هم هستن، کم نیستن، اینا اهل بیت رو احترام میکنن، حتی به قبورشون احترام میگذارن، یه جمعشون اینطورن. اما احترام کافی نیست. گاهی وقتا بنده به دوستان میگم که خیلی ساده میگم قربون صدقه رفتن بس نیست، محبت خیلی خوبه، اما همراه با شناخت باید باشد. اگر ما صرفاً چون حضرت رضا علیه السلام فرزند پیغمبره محبت میکنیم، صرفاً این باشد، این کافی نیست. باید محبت توأم با عقیده صحیح باشد. یعنی من آمدم این آقا را زیارت میکنم و خیلی دوست دارم و جانم رو فداش میکنم و در این حال میدونم ایشون امام است، معصوم، متصل به غیب، کسی است که خدا او را نسب کرده. بله، این اقل اجمال معرفت امام این است. این کمترین درجه معرفت که بدون این امامه، معصوم، متصل به غیبه. خب اینجا مطلبی رو عرض میکنم حضور مقدستون راجب صحابی جلیل القدر جابر ابن عبد الله انصاری رضوان الله علیه. شما عزیزان روز اربعین در مشهد، در تهران، تبریز، شیراز، هر مجلسی روز اربعین باشد، گمان نمی کنم در اون مجلس اسم جابر به وسط نیاد. این جابر رو همه من دوست داریم. چرا جابر اینقدر در تاریخ سر و صدا کرده؟ چرا اهل بیت اینقدر او را دوست داشتن؟ آقا جابر آمده سر قبر ابی عبدالله علیه السلام زیارت کرده و اینقدر گریه کرده که بیهوش شده. عطیه اوفی، عطیه که او را آورده بوده اونجا کمکش کرده بود، عطیه میگه این پیر مرد گریه کرد بیهوش شد، من رفتم آب آوردم ریختم به صورتش، بهوش آمد، دیدم داره آهسته حرف میزنه، گوش دادم، دیدم به آقا عرض میکند، میگه حبیبون لا یجیب و حبیبه. آقا چرا جوابو نمیدی؟ جواب دوستو نمیدی؟ من تو را دوست دارم، من دوستدار شما هستم. خب دیگه از این بالاتر نمیشه انسان گریه کنه بی حالم بشه. اما علامه مجلسی می نویسد بعد از این که گریه کرد و بیهوش شد و دوباره به هوش آمد، بلند شد ایستاد، یک جمله به ابی عبدالله خطاب کرد. این شما زائرین محترم اهل فضیلت هستین در جوار حضرت رضا علیه السلام، این جمله جابر رو امشب به خاطر بسپارید. ببینید محبت میگم خیلی خوبه، ولی محبت بس نیست، کافی نیست. اینقدر جابر محبت داشت که گریه کرد از حال رفت. اما ببینید اون چی که جابر رو خیلی بلندش کرده این عقیده شه. این جمله رو شما ببینید، این علامه مجلسی نقل کرده. شما ببینید این جمله اولا به غیر معصوم گفته نمی شود، اولا. ثانیا از دهان غیر شیعه بیرون نمیاد. کدام جمله بود؟ این جمله رو خیلی خوب بگید، شما شبا اینجا بگید خدمت آقا مشرف میشید، یه جمله بگید. بلند شد روبروی قبر ابی عبدالله استاد، گفت السلام علیک یا وارث علوم الانبیا، سلام بر تو ای وارث علوم پیغمبران. عقیده داره آقا، وارث علوم انبیا یعنی تو امامی. بله شب اینجا مشرف بشین شما میتونین بگین السلام علیک یا وارث علوم الانبیا، خیلی خوبه، جمله خوبه. پس شرط اول در قبول زیارت شناخت است. خدمتتون عرض کردم ولو شناخت اجمالی هم باشد کافیه. الحمدلله اینو دارن مردم، این شناختو دارن، این شیعیان دارن همشون. شرط دوم، این شرط دومم خیلی مهم است. ببینید من شما دیگر خواهرها برادران از راه‌های دور بلند شدیم آمدیم اینجا، تازه ما راحت آمدیم، نمیدونم چقدر ما قدر میدونیم، آسان آمدیم. آقا از اقصا نقاط دنیا، از هند و چین و از جاهای دور شیعیان حسرت میبرن بیان اینجا یه سلام عرض بکنن. من و شما راحت آمدیم اونجا، خیلی خوب. راحت آمدن نباید باعث بشه که ما خدای نکرده قدر ندونیم، موقعیت ما الان بسیار خطیر است، خیلی مهم است. آمدیم در جوار یک امام معصوم، اینجا میخواییم آقا شفاعت کنه ما دست پر برگردیم. و همینم هست، اینقدر حضرت مهربان است که حتی حساب نداره. انشالله اگر زنده بودم در شبهای بعدی یک شب انشالله در ضمیرم هست که در مورد مهربانی آقا صحبت کنم انشالله، الان اون شب نرسیده هنوز. همینقدر تو هم به شما بگم، مهربان مقرب شفاعت میکنه. اما یه چیزی هست، اون اینه که بعضی از گناهان نمیذاره آدم پیش بره. بعضی چیزا نمیذاره آدم پیش بره. این مهم است، این قسمت دوم شما عنایت کنید. یه داستان براتون بگم. گفتم بعضی از دوستانمون شنیدن تو نوارای ما باشه، به دوستان زیاد گفتم، در تهران مرد عارف چشمبازی بوده به نام مرحوم عاشق رجب‌علی خیاط، اسمش شنیدید. یکی از شاگردان ایشون برای من نقل کرد، گفت عاشق رجب‌علی نمیدونم شبای جمعه یا شبای چهارشنبه یکی از این دو شبو در منزلش مجلس دعا داشته، چراغ را خاموش میکردن، ظلمت محض دعا را تاریکی میخوندن. ضمناً میدونید که ایشون واقعا خیاط هم بوده. میگه همون شبی که شب دعا بود، اون مشتریای مخصوص پارچه هاشون هم می آوردن. این میگه آقا اینه برای من پیرهن بدوز، اون میگه برای من یک کت بدوز، پارچه ها هم می آوردن همون شب سفارش می کردن. ایشون همون دو سه تا مشتری که داشت با همونا امرار معاش میکرد. اون شاگردش جلانم در قید حیات خدا حفظش کنه، اون به من گفت یه جوانی آمد یه پارچه آورد، گفت عاشق اینو برای من بدوزین. چقدر مزدش میشه؟ عاشق رجب‌علی گفت 15 تومن مزدش میشه. اون صحبت مثلا 30 سال 40 سال پیش، 15 تومن مزدش میشه، 15 تا 1 تومن. جوان گفت 10 تومن نمیشه؟ گفت نه 10 تومن نمیشه. بعد دیگه هیچین جوان پارچه‌شو برداشت رفت و نشست که دعا بخونن. چراغ رو خاموش کردن که دعا بخونن، میگه عاشق رجب‌علی فریاد کشید مثل که کسی که یه عضوشو قطع کرده باشه، مثل کسی که مار زده باشه. فریادش این بود، میگفت آره 10 تومنم میشه، 10 تومنم میشین. جوان کجا رفت؟ تو اون تاریکی مثل که نشونش داده بودن که نمیشه، نمیذاریم بری. خلاصه حالا اول این درست کن بعد برو. حالا این یه چیز اخلاقیه، عاشق رجب‌علی به اون جوان بدهکار که نبوده، اما ما به بعضی ها بدهکاریم. خدایا به حق این امام مهربان تقصیرات ما را پروردگارا ببخش. و خیلی کارا کردیم آقا، دل شکستیم، مدیون شدیم، مادر رنجوندیم، خشم بیجا گرفتیم. من انشالله شبای آینده میگم پارسالم گفتم، اینقدر گفتم خسته شدم، شما آقایون، شما خواهرها باید این نقطه خشمو در جوار امام مهربان کور کنید و از اینجا برید بیرون. اگه رفتی تهران بازم عصبانی هستی فایده نداره، باید عصبانیت اینجا بذاری بری. این خشم آقا باعث میشه ما مدیون میشیم. بعضی ها بد اخلاق هم. آدم بد اخلاق مرتب مدیون میشه، هی دل رو میشکنه، دل رو میشکنه. غیبت کردیم، غیبت که چه عرض بکنم، افترا گفتیم. آقا الان شما میدونید که افترا گفتن اصلا الان مود شده، اصلا بعضی حلال میدونن دیگه. افترا چه دوست داری بگی؟ حالا قبل از تشرف، قبل از تشرف که میخواییم بریم حرم، یه محاسبت و نفسی بکنیم ببینیم تا حالا ما چه کارا کردیم. اصلا داریم میریم اینجا، اینجا که میری چی میگی؟ ببینید اگه من خلاف عرض میکنم شما بگید. اینجا که میگی، میگی اشهد و انک ترا مقامی، یا حضرت رضا من گواهی میدهم که تو جایگاه منو میبینی. مقام کجاست؟ مقام دو تا معنا دارد، یه مقام حسی داریم. مقام حسی همون سنگ مرمر است که شما روش بایستادید. یه مقام غیر حسی داریم که اون جایگاه معنوی شماست. حضرت رضا جایگاه معنوی ما را هم میبینه، میبینه این آقا بد اخلاقه، این آقا وقت والدینه، اون چنین، این چنین. بله، اینقدر هست که قبل از تشرف خودمونو به حساب بکشیم، یه محاسبت و نفس بکنیم. میبینیم که یه مشکل، ببینید وقتی محاسبت و نفس کردیم گناهانمون دو قسم خواهد شد. یه قسمش حق الله خواهد شد، بله، یه قسمش حق الناس. حق الله هم دو قسمه، باز دوباره حق الله هم دو قسمه. ببینید حق الناس که معلومه چیه، حق الله هم دو قسمه. یعنی حق الله بعضیاش با یه استغفار درست میشه، ولی بعضیاش غیر از استغفار کارم میخواد. مثلا ما یه وقت دیدیم که چند تا نماز از ما فوت شده، این حق اللهه، ولی با استغفار درست نمیشه. استغفار باید بکنی، چیکار کنی؟ باید قضاش هم بخونی. اما بعضی گناهان هست، نه آدم جوان بوده، حالا یه پیر بوده، یه خطایی کرده، دیگه حالا استغفار بکنه پشیمان میشه. خلاصه اینجا که محاسبه کردیم این مهم است. این من شبای احیا هم به مردم میگم این نکته، انشالله امیدوارم که به ذهن شریفتون بسپارید که اینجا محاسبه کردیم، رسیدیم به یه مشق الناس. الان من چیکار کنم؟ الان میخوام برم حرم، من در تهران یه دلی شکستم، الان دسترسی به او ندارم. در شیراز نمیدارم، در تبریز دلی شکستم، الان دسترسی ندارم. ها چیکار باید بکنم؟ باید بری اینجا خدمت آقا بگی ابن رسول الله من آمدم خدمت شما و این مدیونیترم دارم، اولم دسترسی ندارم، اما من در پیشگاه شما عهد میکنم که شما شفاعت بکنید به من، من دست خالی را نمیدازین. عهد میکنم من در اول فرصت برم این دلها را به دست بیارم. اینجوری بگید انشالله تعالی قبول میشه. بله، یه قضیه، یکی از اولیای خدا در اینجا به قضیه ای داشت. شاید 35 سال پیش ما جوان بودیم، این ولی خدا در اینجا قضیه ای داشت. این قضیه قدری بغرنجم هست، ولی من به شما میگم که انشالله خاطرتون باشه، چون دیگه این حرم مطهر، حضرت رضا سلام الله علیه، اینا عوض نشدن، اینا همینه. در خانه اینا همیشه بازه، اگه چیزی عوض شده باشد در این وسط اون ما هستیم، اینا عوض نشده. حالا اینو عنایت کنید بگم، اون ولی خدا از بزرگان بود، از علما هم بود، سیدم بود، 35 سال پیش از این قضیه رو به بنده گفته، دارم منم به شما میگم. میگفت مشرف شدم حرم حضرت رضا علیه السلام، آمدم دیدم مردم اذن دخول میخونن، اذن دخول خواندن مردم از من جلب نظر کرد که به خودم گفتم ای نفس، اینجا یه جای معمولی نیست، ببین مردم دارن اذن دخول میخونن، پس ببین یه محاسبه بکن، نفس رو به حساب بکش. بگه همونجا نشستم نفس رو به حساب کشیدم، محاسبتون تا همون رواق متفر. بگه دیدم گناهانم صف کشید، دیگه خجالت بکشم برم حرم، خدایا چی کار کنم؟ بعد فکر کردم که خب بالاخره اینا که میان اینجا حالا شد اینطور بوده، اینا که معصوم که نیستن، یه مش گناهکار اینجا میاد دیگه، بالاخره گناهکار کجا بره؟ مثلا اینجا داره کجا بره؟ اینا میان اینجا هیچ کدوم سلمان و عبازر نیستن، همشون محتاجن. بالاخره میگه رفتم وارد حرم که شدم زبانم بسته شد، فقط یه سلام دادم. میگه یه سلام اجازه دادن، شاید اینجور بوده که یه سلام فقط گفتن، یه سلام میتونی بدی بعد دیگه هیچی، سلامو دادم زبان بسته شد. خدا چیکار کنم؟ اون وقتا بوده که دو طرف ذریعه مطهر باز بود، میگه زبانم بسته شد، فقط دنبال مردم راه میرفتم، اینا میرفتم ما میرفتیم. گفتیم حالا یه چیزی به اینا بدن به ما برسه چیزی دیگه، چون خیلی از اینا، یعنی همه شون، حالا انشالله میگم بشون. یه وقت بگه همینطور که میگردیدم زبونم باز شد، باز شد، استادم روبروی زریح، اینجاش گفتم یه خورده بغرنجه، حالا انشالله اینجا را خودتون یه خورده برید فکر کنید، منم انشالله به طور ناقابل یه راه نمایی میکنم. گفت یه دفعه دیدم زبانم باز شد. زبان چه باز بشه؟ خب اینا اجازه میدن آدم حرف بزنه دیگه، مگه شما اینجا شب حرف نمیزنید؟ ماها چون که دیگه اصلا بعضی از ماها یعنی طوری نیستیم که زبانو ببندن یا باز کنن، معلومه رو معمولا باز میکنن. اینجا هر کس هرچی، یعنی وقت رسیدی اینجا هرچی میخواهد دل تنگت بگو، ایراد نداره، ولی بعضی هستن که یه خورده خلاصه روشون کار میکنن، میبندن باز میکنن، ما در اون درجه ها نیستیم. من الحمدلله همیشه زبانمون بازه، من شما همه من. خلاصه بگه باز شد، گفت حالا حرف بزن. حرف زدم، گفتم یبن رسول الله، ما بندگان بی‌معرفتیم. چرا؟ گفت برای اینکه روزی 17 رکعت نماز میخوریم، در تمام نمازا میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. بعد از مالک یوم الدین باید از خودمون میجوشید که بگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، اما نجوشید تا تو خودت یادمون دادی. این خیلی دقیقه، خیلی دقیقه، ایاک نعبد و ایاک نستعین. انشالله که راست بگیم این جمله رو، بنده خدا باشیم انشالله. ایاک نعبد، کسی راست بگه همه کارش درست میشه. بابا طاهر مرد بزرگی بوده، بابا طاهر رو میگم، حالا این که میگن رفته تو حوض نمیدونم یخ دورش بسته آمده بیرون، اینا را نمیدونیم حالا تا چقدر صحیحه، مهم هم نیست، مهم نیست اصلا. شب اول قبر نمیپرسن که بابا طاهر حوض رفته بوده یا نرفته بوده، ولی موهبت شده بود بهش. من تعجب میکنم اینجا در تاریخ مینویسن ایشون درس نخونده بوده، اما یه کلماتی داره، این کلمات رو غیر از اون رباعیات، غیر از اون دو بیتی ها یه کلمات هم داره، این کلماتش رو عین القضات همدانی که یک آدم بلند پرواز یه فیلسوفه و باج به فلک نمیده، اون نشسته شرح کرده اینا رو. این خیلی برای بندت مایی تعجبه که یه نفر بی سواد باشه ولی چیزایی به زبانش بیاد که عین القضات همدانی، بشینه داره شرح بکنه. من یه وقتی اون کلمات رو انتخاب کردم، نمیدونم حالا در اینجا صحبت همون ایجاب خواهد کرد که بگم یا نگم، بگذرم حالا. بله، اجمالش این است که این مطالب عمیقی داره، منتها به صورتهای ساده گفته. مثلا یکی از این حرفاش اینه، میگه خوشا آنان که دائم در نمازن. این خیلی ساده است ولی خیلی عمیقه. میگم ایاک نعبد و راست بگیم کارا درست میشه، همینه. آقا خوشا آنان که دائم در نمازن، آدمای ساده لو، بعضی مقدسه ساده لو خیال کردن که بگی یعنی اینا همش نماز بخونن. همش که نمیشه نماز خون، میشه؟ آدم میره زیر دوش، پشت فرمان، نمیدونم میره کارخونه. آخه دین دین عقله، عملی نیست آدم همیشه نماز بخونه. غیر از اینو میگه. پس این چی میگه؟ خوش آنان که دائم در نمازند، معنیش این نیست که تو صبح تا شب نماز بخونی. ای جوان ها دقت کنید، مقصود این است که نمازت باید در زندگیت ظهور داشته باشه، نمازت در زندگیت سریان داشته باشه. یعنی پشت ترازو که ایستادیم، اگه ایاک نعبد یادت بیفته کم فروشی نمی کنی. کارخونه داری؟ ها؟ وسائل شخصی منزل مثلا تولید میکنی، اگر ایاک نعبد یادت باشه تقلب نمیکنی. توجه کردی؟ من خیلی جای تأسفه که شیعه تقلب بکند، خیلی جای اسفه. در ایران ما، در این ایران عزیز ما، تقلب جا افتاده. تا اگه بخوایی یه جنسی بخری باید بگردی ببینی که تقلب نمی کنه. قاعدتا باید برعکسش می شد، باید متقلب دو سه تا می شد، ولی متاسفانه درست کار دو سه تاست. آدم این درد به کی بگه؟ اگر در اداره نشستی، حالا یه بدبختی اومده، توجه کردید؟ این آدم رو سرگردان نمی کنی. آقای رئیس هست؟ نه خیریشون مهمون داره، فردا بیاد. فردا آقا ایشون مرخصی هست، پس فردا بیاد. پس فردا رفتیم، آقا داییشون مرحوم شده، این بدبخت داخلی چکار باید بکنیم؟ این ایاک نعبد که گفتی، این بنده همون ایاک نعبده دیگه. ایاک نعبد سنگینه، آدم بدون بنده خداست خیلی وظیفش سنگین میشه. من نمیخوام بگم که تمام کارهای اداری با یه خودکار و کاغذ درست میشه، اینطور نمیخوام بگم، شما هم نمیگین، اینقدر ساده لوح نیستیم بگیم. بعضی کارا سنگینه ولی بعضی کارا واقعا با یه خودکار و کاغذ درست میشه. یه وقتی یکی از مسئولین مهم مملکتی، خدا حفظش کنه، در یه جایی کسی بهش گفت آقا فلان کس فلان کارو داره، میشه یا نمیشه؟ گفت چرا نمیشه، خودکار است و کاغذ. من گفتم این حرف به روز قیامت به رخ میکشن. خیلی جاها خودکار است و کاغذ، اما درست نمیشه. توجه فرمودید؟ توجه عنایت بفرمید. بله توجه کردید. نمیخوایم بگیم همه مطالب با خودکار کاغذ درست میشه، اما بعضی چیزا با خودکار کاغذ میشه. اگه تو گفتی یا کنه بود، چرا این کار درست نکردی؟ خوشا آنان که دائم در نمازن، یعنی نماز باید در خلاصه. این تعالت شد دوتا، پس یکی شناخته، شرایط کمال زیارت رو گفتیم، اول شناخت ها، دوم نفس به حساب کشیدن، سوم ادب در زیارت. ادب این است که با خضوع خشوع بری، مزاحمت کسی رو فراهم نکنی، اصلا کسی را با دستت کنار بزنی، دستت به ذریعه متحر برسد، این کار خوشایند اهل بیت نیست. برو وایسا، خیلی طبیعی، دستت رسید رسید، نرسید قبوله، تمام اینجا حرمه، تو بعد نمیخواد مزاحمت کسی بکنی. این سه ادب در زیارت. ادب در زیارت خیلی چیزا داره، یکیشم این است که قسمهای عوامانه میرن اینجا میدن که حضرت رضا علیه السلام ناراحت میشه. توجه کردی؟ من نمیخوام اونا را به زبان بیارم، اما از اون قسمها اجتناب بکنید. مثلا فرضاً یه قسمی میده که راجب مصیبتهای حضرت زهراست، نمیخواد اونجور بگو، بگو به احترام مادرت، این کافیه. یکی از علمای محترم حرف خوبی زد، گفت اصلا اون عالم ربانی، گفت اصلا به کریم قسم دادن معنی نداره، چه قسم نمیخواد تو ده. یه کریمی سفره انداخته، دارن شام میخورن نهار میخورن، تو رسیدی اونجا خودش اصلا میاد قضا میذاره جلوت، هی بگه تو را خدا یه ذره از اون نونت به منم بده، اصلا بهش بر میخوره، به کریم چیزن قسم نمیدن اصلا. توجه کردی؟ بله. یکی از آداب هم ادب در زیارته که انشالله تعالی رعایت میشه. مطلب چهارم این است که در اینجا دعای منفی نکنیم. چطور یعنی؟ ببین بعضی هستن مورد ستم میشن، میان اینجا میگی که تو به من چنین چنان کردی، منم رفتم مشهد از خدا خواستم که تو را چنین چنان بکنه. نه، اینجا دعای منفی نکن، درست نیست. آی بگی چی انشالله ذلیل بشه، سرطان بگیریدم، به زمین جرم بخوردم. نه، البته یه راه نمایی میکنم، ممکنه یه وقت یه کسی واقعا به انسان ظلم کرده باشه، مستحق نفرینم هست، البته اگر بتونی بگذری بگذر، اگه نتوانستی بلایی را به زبون نیار. ببینید امیرالمومنین چی میگه تو دعای کمیل هست، اللهم من کادنی فکده و من ارادنی بسوء فعرده. هیچ وقت نمیگه خدای ذلیلش کن سرطانش بده. چی میگه؟ دو سه تا دشمنی من خودم در عمرم دیدم که دشمنی کردن و قابل هدایتم نبودن که بگم هدایت کن. دیدم من نمیتونم چیزی بگم، گفتم خدایا نازل کن بر اونها آنچرا که مستحقه، اونی را که مستحقه نازل کن، بیشتر از این نمیشه گفت. اگرم عرض کنم خدمتتون که عفو بکنید دیگه بهتر. مطلب بعدی در آداب زیارت، اینجا که سلام عرض میکنید، اونها که حق برگردن شما دارن اونا را نیت بکنید. یه نیکی کرده یا کاری کرده، تعلیمی، تربیتی، هرچی، اونا را اینجا باید میاد بکنیم. و اونا که به شما میگن التماس دعا، اونا را دعا بکنید. روایت داریم باعث میشود که ملائکه هم شما را دعا کنن. دیگه پاداش از این بهتر نمیشه. خب گفتم چون شب اول عرایزم بود، انشالله تعالی این آداب رو در زیارت گفتم و حرم مشرف بشید، بنده شما را دعا کنم، شما بنده رو، و این آداب را اجمالا در نظر بگیریم. انشالله صحبتهای بعدی در شبهای بعدی. السلام علیک یا ابا عبدالله. این حسین چیست که عالم همه دیوانه اوست؟ وین چه شمعیست که جانها همه پروانه اوست؟ یا ابوالحسن، یا علی ابن موسی رضا، آقا ما چی بگیم در مقابل شما؟ حیا میکنیم، آخه نمیخوایم شما را اذیت کنیم. من آقا در حرم مطهر میترسم جمله تون بر زبان بیارم، اینا اذیت میشن. اما فقط دیگه ایام ما سفر نمیتونم بعضی چیزا را نگم، اما با پرده میگم. میگم ای حضرت رضا، ای امام مهربان، بنده طبق بعض دلائل و شواهد، دلائل ها، روایات، مطالعات ناقابل که داشتم، به دست آوردم که شما خاندان امتون خیلی دوست دارید. یعنی کیو؟ یعنی دختر امیرالمومنین، یعنی زینب کبرا. این در روبروی آقا عرض میکنم، این آقا عمه عمش زینب رو خیلی دوست داره. آقا میدونید که خلاف عرض نمیکنم. اون وقت بنا شد ما به شما خیلی قسم ندیم، کریم قسم نمیدن، اما خیلی با ادب عرض میکنیم، امشب به احترام این عمه بزرگوارت به این مردم نگاه کن. مریض دارن، گرفتار هستن، خیلی درد داریم، هممون دردهای داریم، مسائلی داریم. این خانم که آمد، ای حضرت رضا، امام زمان، شما به این عمتون افتخار بکنید و میکنید. خانم به صورت اسیره، به ظاهر اسیره دیگه، همه کسانشو کشتن، اما وقتی حرف میزد، من یه استاد داشتم، استاد خیلی بزرگ بود، به احتمال قوی شرفیابم شده بود استاد ما، مرد با بصیرتی بود، شاید نظیرش دیگه نیمده. ایشون میگفتن وجود نازنین زینب کبرا وقتی حرف زد، یه عده گفتن والله علی به دنیا برگشته، این پدرش امیرالمومنین حرف میزد. آقا حرف میزد یزید میلرزید. خیلی عجیبه ها، یه خانم که ظاهرا اسیر باشه، همه کسانش کشته باشن، دو تا جمله گفت خانم. ای مردم، یه جمله عرفانی، یه جمله حماسی. عرفانی چی بود؟ یه فضولی آمد شماتت کنه، گفت دختر علی، تمام کسانتو کشتن. در جواب برگشت گفت ما رأیت الا جمیلا، جز زیبا چیزی ندید. این جمله عرفانی. اما جمله حماسی، اون چی بود؟ جمله حماسی، بلند شد فریاد کشید بر سر یزید، فرمود اینی لأستسخر و قدرک، من جایگاه تو را خار میشمارم، تو چیزی نیستی. وقتی خانم این جمله را گفت، چه حالی به اون یزید پلید دست داد؟ اینو یک عالم بیان کرده، منم عرض میکنم، من اهل مجلس گرم کردن نیستم الحمدلله، اونم در حضور معصوم، اما میدونم این یک بیت شعر هست راجب خطبه خوندن خانم، یه بیته. اولا خاطر جمع دارم میگم که زیر این آسمان در مورد حضرت زینب مانند این یه بیت شعر گفته نشده است، اینو یقین بدانید. دوم این که در حضور حضرت رضا علیه السلام میخونم، آقا امشب به خاطر این یه بیت، چون راجب عمه بزرگوارشه، به همه من نگاه میکنه. بعد اینو مطمئن باشید انشالله بی حساب حرف نمیزنم. آره، ما از اونا نیستیم با آبروی اهل بیت بازی کنن، مجلس گرم کنن، نه از اونا نیستیم ما، ولی بی حساب نمیخوام بگم امشب اینجا دست پر میره بیرون، خیلی حواست جمع باشه. اون شعر میدونه چیه؟ یک بیت شعره، باید توضیح بدم. گفتم به دوستان، خیلیتون از من شنیدید، در نجف یک کسی بود به نام آیت الله آمیز محمد علی اردوبادی. ایشون پدرش آقا مرجع تقلید بوده، آیت الله میرزا ابوالقاسم اردوبادی، اینا اهل تبریز بودن، ترک زبان بودن، اما به قدری اینا قدرت ادبی داشتن، اگر بنده بگم این پسر و این پدر رفتن در ادبیات عرب موجی به وجود آوردند، شاید اغراق نباشه، یه آدم که عجم باشه، ایرانی باشه، ولی اینقدر مسلط باشه. میدید چی گفته؟ اول باید یه توضیح بدم، یه کلمه هست، این کلمه رو میگن زعیر. جوان ها، زعیر با زیر ری نوشته میشه، با همزه نوشته میشه. زعیر میگن شیر قبل از اینکه حمله کنه تو سینش یه صدای میپیچه، این صدا مخصوص شیره، هیچ حیوان اینو نداره. اون قرش رو نمیگه، ما قرش یه صدای بلندیه، زعیر یه صدای مقدماتیه. بعضیا گفتن که شکارچی که داره تو جنگل را میره، از پشت درخت به ناگهان زعیر شیر بشنود، توجه کردید؟ تفنگ از دستش میفته، میلرزه، اینقدر زعیر صدای پر عظمتیه. این کلمه رو به خاطر بسپارید. حالا رفتیم سراغ شعر آمیرزا ابوالقاسم، آمیرزا محمد علی اردوبادی، که بگم براتون. یا الله، من این شعر میخونم، به این مردمم وعده دادم انشالله همه چی میگیرید امشب. یا ابل حسن، یا علی ابن مسر، این مال عمه شماست، ما هم به شما بدهکاریم، از شما طلبکار نیستیم، اگر صلاح بود آقایی فرمودید امشب نگاه کنید به ما، امشب توقع داریم انشالله مریضامون خوب بشه، توقع داریم خبرهای خوش برسه. من دلم نمیاد بگم ایام اسیری، آخه والله این حرفا را میزنم که از این مصیبت ها فرار کنم، روبروی امام نشستم. پس کلمه زعیر به خاطر سپردیم. حالا حضرت بلند شده خطبه میخونه، این آمیز محمد علی میخواد بگه که از خطبه خوندن حضرت چه حالی به وجود آمد. اینو گوش بدید، یه بار دیگه میگم، اگر کسی گفت بهتر از این بر از زینب گفته شده، اون مطالعه نداره، زیر این گنبد گفته نشده. میگه او ان فی غاب الامامت لذتن لزئیرها عنت الوجوه تهیبا. یعنی چی؟ میگه زینب خطبه میخانه یا صدای زئیر از بیشه امامت به گوش میرسد. چه صداییست که بنی امیه را میلرزونه؟ صدای علیست. اما نمیدونم بعدن چی شد، صاحب این زئیر نمیدونم چی شد آمد گفت حسین من تو هم یه خورده با دختر کوچیکت حرف بزن. نزدیک از قلب این بچه از قصه آب بشه. اللهم صل علی محمد و محمد.
پیشگاه مقدسه بی بی زینب علیها السلام همه با هم صلوات خرج کنند. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. انشاءالله مقابل اون ذریع شش گوش عرض ادب کنیم. السلام علی الحسین و علی علی بن الحسین و علی اصحاب الحسین و علی اولاد الحسین وعلى أصحاب الحسين. در جوار بارگاه مولامون امام رضا علیه السلام دلاتون رو بردن در خانه عمه سادات زینب علیها السلام. کیست زینب واله و شیدای حد همچو مادر اسمت کبرای حد کیست زینب بنت زهرای بتول دخت هیدر پاره قلب رسول. زاده بیت الحرام حور زمزم دختر رکن و مقام زینب از دین دختر شیر خدا، قهرمان داستان کربلا.
یه عزیزانی که فیلم برداری میکنن، آقایی که داره فیلم میگیره، عزیزم سلام، لطف کنی از پرشب نمیخوانم زرد کنی، یکی میانو میره مجلس احترام اهل بیت، ممنونم. فیلم برداری نکنید اما مجلس رو هم به هم نزنید، خیلی ممنونم. یه صلوات خر تمام جمعیت که میان بیان یک عزاداری و عرض ادبی به اهل بیت داشته باشن. شما فیلم برداریتون رو تعجیب علیه عنایت کنید، چند دقیقه رو مجلس به هم نخوره، خیلی ممنون.
زینب از دین دختر شیر خدا، قهرمان داستان کربلا. سادات ببالن به عمشون زینب علیها سلام، در حضورش حضرت روح الامین از تواضع چهره ساید بر زمین. قلب انسان است او را آسمه، رکن ایمان است دخت فاطمه. تو مجلس یزید علی ابن موسی رضا اینطور نوشتن، وقتی در مدینه بی بی زینب علیها السلام میخواستن مشرف بشن حرم جدشون خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم، امیر مؤمنان قبلا دستور میدادن برن شمای حرم و خاموش کنن، خود مولا حسنین اطراف زینب رو میگرفتن، چی خبره؟ زینب میخواد به زیارت جدش مشرف بشه، مبادا چشم نامحرمی قد و بالای دختر علی رو ببین. اما امین زینب وارد مجلس نامحرمان شده، این چور نوشتن بی بی تو وارد مجلس شد، دیدن آستینش رو مقابل چشما گرفت، آخه زینب کجا مجلس نامحرمان کجا؟ ای وای ای وای، چه گذشت به بی بی؟ یه جمله بگم التماس دا، همه دارن نگاه میکنن، یه وقت دیدن سر بریده ی ابی عبدالله تو تشت زن، لبها به خوندن قرآن باد شد، یزید احترام نکرد بمان، یه مجدن ها و بچه ها دارن نگاه میکنن، دیدن یزید چوب خیزرانشو بردار، ای اشاره به لب و دندان ابی عبدالله، ای حسین حسین ای یزید غم بیداد مکن داد از تو کس ندیدد شما این غم بیداد از تو بر لب سید و مولای جوانان به میزنی چوب جفا در بر ما داد از تو وقت دیدن سکینه نازدان خودشو انداخت تو دامن عمش زینب صدا میزد عمه عمه ببین یزید با لبهای بابام چه میکن حسین حسین رتب نخل باغ طهارا با سر چوب رسم چیدن نیست صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه به مولانا الحسین و به علی ابن موسی الرضا و به امام زماننا علیهم السلام استجب دعواتنا یا الله خدا آمینگوی بلند و از صائب ببخش و بیامرز اللهم عجل وليك الفرج والعافيه والناس ومد في عمره وزين الارض بطول بقائه خدا چشمامون به جمال امام زمانمون روشن گردان فرج و زور مولامونو با عافیت به ما نزدیک گردان خدمتگزاران به اسلام نظام اسلامیمون مکتب اهل البیت به ویژه مقام معظم رهبری تأیید و یاریشون بفرما شهدا امام راحل علما و مراجع مازین به احترامشون امواتمون طریق دریای رحمتت بفرما مریضها ملتمسین منظورین جنبازانمون دل شکستایی که الان پشت پنجره فولاد امام رضا دخیل بستن خدا به احترام صاحب این روزه منوره امام رضا علیه السلام همشونو شفا عنایت فرما سفر مسافرین اسلام مخصوصا مهمونای امام رضا بی خطر گردان همشونو سعی و سالم با زیارات مقبول به اوتانشون برگردان حسن عاقبت به هممون کرامت نما و عجل فی فرج